ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 5 اردیبهشت سال 1398 برابر با 25 آوریل سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم همراه شما و مجری این برنامه با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جو بایدن معاون باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری او به طور رسمی نامزدیش را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 اعلام کرد. بایدن 76 ساله روز پنجشنبه با انتشار پیامی ویدئویی در توییتر خود وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد. Everything that has made America America is at stake. That's why today I'm announcing my candidacy for president of the United States. او گفت هر آنچه که آمریکا را آمریکا کرده در خطر است. به این دلیل من نامزدی خودم را برای مقام ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام می‌کنم. دونالد ترامپ در واکنش به اعلام نامزدی بایدن در پیامی توییتری ورود او را به رقابت‌های انتخاباتی خوشامد گفت و اظهار امیدواری کرد که بایدن هوش کافی برای آغاز کارزار موفق داشته باشد. با ورود بایدن به صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، تعداد دموکرات‌هایی که وارد این کارزار شدند به 20 نفر رسیده است. تا کنون تنها یک نفر از حزب جمهوری‌خواه اعلام کرده که در رقابت‌های درون حزبی در مقابل دونالد ترامپ ظاهر خواهد شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی از احتمال تمدید محدود معافیت‌های نفتی ایران خبر داده است. در این گزارش به نقل از برخی منابع گفته شده مقام‌های آمریکایی در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن به چند مشتری نفت ایران اجازه داده خواهد شد تا پیش از 12 اردیبهشت سفارش خرید نفت بدهند و پول آن را بپردازند. این مشتریان نفت ایران پس از پایان معافیت‌های نفتی در 12 اردیبهشت اجازه خواهند داشت نفت خریده شده را به کشورهای خود منتقل کنند. وزارت خارجه آمریکا واکنشی به این گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نشان نداده است. معافیت 6 ماهه خرید نفت از ایران در روز 12 اردیبهشت به پایان می رسد و واشنگتن اعلام کرده که معافیت‌های جدیدی به مشتریان نفت ایران نخواهد داد. چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و ترکیه 5 کشوری هستند که هنوز از ایران نفت وارد می کنند. ایران می گوید صادرات نفت را ادامه خواهد داد و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا برنامه ریزی کرده است. این در حالی است که صادرات نفت ایران از حدود 2.5 میلیون بشکه در روز به 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران آمریکا و متحدانش در تحریم نفت ایران را تهدید کرد و گفت مسئولیت هر گونه تبعات این اقدام بر عهده آنهاست. عباس موسوی روز پنجشنبه تاکید کرد که تهران اجازه نخواهد داد هیچ کشوری جایگزین ایران در بازار نفت شود. او بدون اشاره به اینکه تهران چگونه می‌خواهد به صادرات نفت خود ادامه دهد، حمایت عربستان و بحرین از تصمیم واشنگتن را برای پایان دادن به معافیت‌های نفتی مشتریان ایران محکوم کرد. معافیت 6 ماهه آمریکا به 8 کشور وارد کننده نفت ایران روز 12 اردیبهشت همانطور که گفته شد به پایان می‌رسد. حمید حاجیان وکیل دادگستری شامگاه چهارشنبه در خیابان کامرانیه تهران از طرف فرد ناشناسی کشته شد. شماری از رسانه‌های ایران به نقل از سرپرست دادستانی جنایی تهران گزارش دادند که تیراندازی به این وکیل دادگستری و زنی که همراه او بوده ساعت 22:30 چهارشنبه روی داده و 8 پوکه فشنگ در محل حادثه پیدا شده است. زن جوان همراه حمید حاجیان از این حادثه جان سالم به در برده است. به دلیل خراب بودن دوربین مدار بسته پارکینگ محل حادثه لحظه تیراندازی ثبت نشده. نام حمید حاجیان در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در بانک سرمایه و حسین هدایتی یکی از متهمان این پرونده مطرح شده بود. حسین هدایتی آقای حاجیان را وکیل بانفوذی معرفی و ادعا کرده بود که وی 50 میلیارد تومان از پولهای او را برده است. اما وکیل حسین هدایتی در گفتگو با خبرگزاری فارس هر گونه ارتباط موکلش با حمید حاجیان به قتل او را رد کرده است.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. وزیر خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی به آمریکا پیشنهاد تبادل زندانی داده.
جمهوری اسلامی این سیگنال هایی رو برای مذاکره با آمریکا دارد ارسال میکند.
ولادیمیر پوتین از مذاکرات آمریکا و کره شمالی استقبال کرد. و نامیده شدن یکی از خیابان‌های تهران به اسم محمد رضا شجریان با انتقاد برخی از محافظه‌کاران روبرو شده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. محمد جواد ظریف روز گذشته در شهر نیویورک گفت که ایران حاضر به گفتگو بر سر تبادل زندانیان آمریکایی در ایران و ایرانیان آمریکاست. این سخنان واکنش‌های مختلفی را از هر دو سو برانگیخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
از موارد عمده مورد اختلاف میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی، زندانی کردن شهروندان اروپایی و آمریکایی مسافر به ایران بوده است. کسانی که اغلب با اتهام‌های امنیتی گاه تا سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی نگاه داشته و همچنان می‌شوند. این در حالی است که مقامات وزارت خارجه ایران به ویژه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه بارها در برابر پرسش رسانه‌ها درباره سرنوشت این زندانیان با سلب مسئولیت از دولت، سخن از استقلال قوه قضاییه گفته و بی اختیاری قوه مجریه برای دخالت در این موارد. روز چهارشنبه اما آقای ظریف در موضعی تازه در نشست مؤسسه جامعه آسیا در نیویورک اعلام کرد که تهران 6 ماه پیش به آمریکا خبر داده که آماده انجام مبادله زندانیان میان دو کشور است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه من این پیشنهاد را علناً می‌دهم تاکید کرد من آماده انجام این کار هستم و اختیار این کار را هم دارم. چه اتفاقی باعث چنین تغییر موضعی ناگهانی شده است؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن.
معلوم هست از این که گفته این اختیارات به من واگذار شده، یعنی در سطحی بالاتر از خودش در سطح مقامات درجه یکی کشور با قوه قضاییه توافق کرده که اختیارات وزیر خارجه داده بشود که مذاکره ای را انجام بدهد. از همینجا من میخوام نتیجه بگیرم که جمهوری اسلامی این سیگنال هایی رو برای مذاکره با آمریکا دارد ارسال میکند. این سیگنال ها رو در صحبت روز گذشته آقای روحانی هم دیدیم. ما اهل مرد جنگی، مرد مقابله و البته مرد مذاکره هم هستیم. یعنی باب مذاکره بسته نیست آنچنان که آقای خامنه ای گفته بود. از اینجا نتیجه گیری من این هستش که از این روزنه کوچک در واقع تهران مایل هستش که باب مذاکره با ایالات متحده گشوده بشود، مانند کره شمالی، برخلاف ریلگذاری که بیشتر آقای خامنه ای گفته بود، نه جنگ و نه مذاکره.
رسول نفیسی استاد جامعه شناسی ساکن واشنگتن هم دیدگاهی مشابه دارد.
به نظر میرسه که آقای ظریف خواست که یک فتح بابی بکنه و یک جور مذاکراتی رو با آمریکا شروع کنه از سطح خیلی پایین مبادله زندانی که اینها قبلا هم این کارو کردن. و البته بیشک ما باید به این عمل ایران، یعنی واقعا گروگان گرفتن دوتا بیت یا به عنوان یک وزنه‌ای برای مذاکره و باج گرفتن اشاره بکنیم، که دیدیم که دفعه پیشم در مقابل آزاد کردن 4 زندانی در حدود 1.5 میلیارد اینها گرفتن از دولت آمریکا.
چند ساعتی از سخنان محمد جواد ظریف نگذشته بود که یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در این باره واکنش نشان داد و با بیان اینکه آمریکا بارها خواستار حل انسانی موضوع زندانیان آمریکایی شده گفت تهران اگر در این باره جدی است ابتدا با آزادی زندانیان آمریکایی جدیتش را نشان دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در این باره از کسانی چون جیو وانگ، رابرت لوینسون، سیامک نمازی و نزار زکا نام برد. واکنش وزارت خارجه ایران یک روز بعد روز پنجشنبه رخ داد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با شتاب زده خواندن سخنان این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت درخواست آزادی یک طرفه زندانیان آمریکایی نشان دهنده عدم درک درست آنان از مفاهیم مذاکره، توافق و تبادل است. حسین علیزاده در این باره میگوید
در واقع دولت آمریکا به خوبی واقف هست که تهران مایل است از یک روزنه کوچک اون هم با موضوع انحرافی تبادل خانم زاغری با یک نفر در استرالیا ورود در مسئله مذاکرات بکنه، در حالی که ایالات متحده نه، آمده شروط 12 گانه رو مطرح کرده برای اینکه به جهانیان این مفهوم رو منتقل بکنه که صورت منازعات ما با تهران در خصوص چند نفر افراد زندانی نیست، اونها باید آزاد بشن. بحث اونها کاملا جدا، صورت مذاکرات ما موارد عدیده ای، مسئله موشکی، مسئله حقوق بشر، مسئله نفوذ منطقه ای، حزب الله، تروریسم و از جمله گنجاندن سپاه پاسداران در سپاه، اینها موضوع منازعه ما با تهران هستش.
رسول نفیسی معتقد است
شنیع و زشت و غیر قابل در خور یک مملکتی مثل ایرانه که در واقع از انسانها به عنوان یک وجه المصالحه یا برای معامله استفاده کنیم. و این عمل آقای ظریف اتفاقا باز این نوع اقدامات دولت ایران رو یه مقداری شفافتر کرد که چه میکنن با ایرانی آمریکایی ها. ولی در اساس به نظر میرسه که آقای ظریف خواست یک نوع مذاکره رو با آمریکا شروع بکنه و البته دولت آمریکا هم که الان بر اساس اون 12 ماده و ایجاد حد اکثر فشار بر روی دولت ایران حرکت میکنه، از این مدار به نظر نمیرسه که به راحتی خارج بشه و به نظر میرسه که منتظر مذاکره نیست، نه اینکه ندونه چجور مذاکره کنه، بلکه دنبال شدت عملی است و علاقه هم ندارن به اینکه از موازی مثل این موضوع آقای ظریف شروع کنن و وارد مذاکرات جدی بشه.
تقاضای مذاکره محمد جواد ظریف بر سر تبادل زندانیان دو تابعیتی یا آمریکایی در ایران و بالعکس مورد نقد شدید نهادهای حقوق بشری نیز قرار گرفته است. کمپین حقوق بشر در ایران میگوید سخنان جواد ظریف اثباتی است بر نگاه معامله گرانه جمهوری اسلامی به انسانها و نشانه آشکار گروگان گرفته شدن شهروندان زندانی در ایران. رها بهرینی فعال امور ایران در عفو بین الملل هم چنین میگوید.
از نظر عفو بین الملل نازنین زاغری زندانی عقیدتیه که حتی یک دقیقه هم نباید پشت میله های زندان می افتاده و مقامات ایرانی موظف هستند که او رو فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. بر این اساس بحث مبادله زندانیان که از سوی آقای ظریف مطرح شده غیر قابل قبوله و یک نشانه دیگره که مقامات ایرانی به این حبس ناعادلانه می خوان ادامه بدهند.
دولت بریتانیا نیز روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که برای این کشور هر گونه تلاش برای آزاد کردن زندانیان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی در ایران از جمله نازنین زاغری در اولویت است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته جمهوری اسلامی در قبال سیاست‌های آمریکا با احتیاط عمل می‌کند و ایران به کشتی‌های جنگی آمریکا اجازه عبور از تنگه هرمز را می‌دهد. با این وجود او گفته تصمیم در مورد بستن احتمالی تنگه هرمز با بخش نظامی ایران است. در این زمینه بیشتر بشنویم از مراد ویسی.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفر اخیر خود به نیویورک در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته او تصمیم گیرنده در مورد انسداد تنگه هرمز نیست و بخش نظامی در این مورد تصمیم میگیرد.
We believe that Iran will continue to sell its oil.
ما معتقدیم ایران به فروش نفت ادامه می‌دهد. خریدارانی برای نفت خود پیدا خواهیم کرد و به استفاده از تنگه هرمز به عنوان یک گذرگاه امنیتی امن برای فروش نفتمان ادامه می‌دهیم. این نیت ماست و چیزی است که معتقدیم اتفاق می‌افتد. اما اگر آمریکا با اقدامی بی‌فکر و تدبیر سعی کند که مانع ما شود، در آن صورت باید خودش را برای عواقب آن هم آماده کند. ایالات متحده باید بداند وقتی وارد تنگه هرمز می‌شود، مجبور است با مدافعان امنیت آن حرف بزند که کسی نیست جز سپاه پاسداران جمهوری اسلامی.
They have to talk to those who are protecting the Strait of Hormuz and that is Iranian Revolutionary Guards.
پیش از این علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه گفته بود اگر ایران از استفاده از تنگه هرمز منع شود آن را می‌بندد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف در گفتگو با رویترز گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، ولی اقدامات ترامپ می تواند منجر به درگیری شود. آمریکا پیش از این اعلام کرده که سیاست فشار حداکثری بر ایران را برای ایجاد تغییر اساسی در رفتار ایران پیگیری می کند و در این چارچوب در پی به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. نفتی که باید از تنگه هرمز صادر شود. تنگه هرمز و خلیج فارس از 1386 که نوعی تقسیم مأموریت بین نیروهای دریایی ارتش و سپاه صورت گرفت، حوزه مأموریت نیروی دریایی سپاه پاسداران است. سپاه پاسداران در خلیج فارس 5 منطقه نظامی دریایی ایجاد کرده. منطقه اول در بندرعباس، منطقه دوم بوشهر، منطقه سوم ماهشهر، منطقه چهارم اسلویه و منطقه پنجم بندر لنگه. تنگه هرمز در حوزه استحفاظی منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در بندرعباس است که از جزیره قشم تا تنگه هرمز را کنترل می کند. با این وجود ورود و خروج ناوها و کشتیها از تنگه هرمز از منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه موسوم به نازعات، یعنی جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک نیز عبور می کند. منطقه‌ای که از نظر مسائل جغرافیایی و دریانوردی کانال ورود و خروج کشتی‌ها به خلیج فارس محسوب می‌شود. از طرف دیگر با وجود اینکه سپاه پاسداران از طرف جمهوری اسلامی ایران مسئول تنگه هرمز است، ولی سپاه در عمل بدون هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان هماهنگ کننده بالادستی و نیز آیت الله خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در عمل در این مورد به تنهایی قادر به تصمیم گیری نخواهد بود و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران به گونه است که این نوع تصمیمات با تایید نهایی شخص رهبر انجام می گیرد. در طرف مقابل جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، ایالات متحده پیش از این بارها بر اراده‌اش برای باز نگه داشتن تنگه هرمز و حفظ دریانوردی امن در این تنگه تأکید کرده است. آمریکا 2 نیروی بزرگ نظامی در خلیج فارس دارد که یکی از آنها ناوگان پنجم نیروی دریایی در بحرین است. ناوگانی که در اغلب اوقات شامل دست کم 1 ناو هواپیمابر و 10 ناو و شناور رزمی است. دیگر نیروی بزرگ آمریکا در منطقه سنتکام یا فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا است که مقر آن در دوحه قطر قرار دارد و بر مجموعه ای از نیروهای هوایی، دریایی و زمینی آمریکا در خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی فرماندهی می‌کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از مذاکرات پیونگیانگ و واشنگتن استقبال کرد. آقای کیم روز پنجشنبه در شهر ولادیوستوک با آقای پوتین دیدار کرد. او 1 روز بیشتر وارد روسیه شده بود. در این زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز پنجشنبه در شهر ولادیوستوک روسیه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. این نخستین سفر کیم جونگ اون به عنوان رهبر کره شمالی به روسیه است. آقای کیم چهارشنبه با قطار مخصوص خود وارد روسیه شده و مورد استقبال مقام‌های محلی قرار گرفته بود. بنابر گزارش راشا تودی، ولادیمیر پوتین از اقدام رهبر کره شمالی برای عادی سازی روابط با ایالات متحده و باز کردن درهای گفتگو با کره جنوبی استقبال کرد. کیم جونگ اون نیز با اشاره به آنچه پیوندهای دوستانه سنتی میان دو کشور خواند، گفت انتظار دارد که نشست ولادیوستوک یک گام بزرگ در پیشرفت گفتگوهای مرتبط با غیر اتمی کردن شبه جزیره کره باشد. دیدار رهبران کره شمالی و روسیه در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات میان پیونگیانگ و واشنگتن بر سر مسئله سلاح‌های هسته‌ای در شبه جزیره کره دست کم به طور نظری کماکان ادامه دارد. علی‌رغم اینکه در تابستان 1396 حملات لفظی شدید رهبران کره شمالی و آمریکا به یکدیگر تا تهدید اتمی نیز پیش رفت، اما کمتر از یک سال بعد دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در دیداری تاریخی در سنگاپور با یکدیگر دست دادند. با این حال دیدار دوم این دو رهبر در ویتنام در اسفند 1397 چندان ثمر بخش نبود و وقفه‌ای در مذاکرات هسته‌ای ایجاد شد. مقام‌های ارشد آمریکا و کره شمالی تأکید کردند به مذاکرات و تلاش‌ها برای رسیدن به توافق ادامه می‌دهند، اما رسماً یا تلویحاً از وجود اختلاف‌هایی در زمینه نحوه خلع سلاح اتمی و رفع تحریم‌ها سخن گفتند. برخی کارشناسان معتقدند که یکی از اهداف دیدار کیم جونگ اون با ولادیمیر پوتین کسب حمایت روسیه در این گفتگوهاست. پوتین نخستین نشانه‌های مثبت در این رابطه را روز پنجشنبه بروز داد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با کیم جونگ اون گفت: اطمینان دارم که دیدار امروز شما از روسیه به ما کمک خواهد کرد که راه‌های حل وضعیت در شبه جزیره کره و نقش روسیه در حمایت از روند مثبت کنونی را بهتر درک کنیم. رئیس جمهوری روسیه همچنین پس از دیدار با کیم جونگ اون به خبرنگاران گفت: آنچه که کره شمالی می‌خواهد تنها تضمین امنیتی است. او افزود که یک توافق دو جانبه احتمالاً برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی کافی نیست و یک تضمین امنیتی بین المللی لازم است. تضمینی که به گفته پوتین حاکمیت کره شمالی را به رسمیت بشناسد. دولت روسیه سالها در اقدامات بین المللی برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی مشارکت داشته و در کنار دو کره، چین، ژاپن و آمریکا، عضوی از گروه مذاکرات شش جانبه بود که آخرین بار در سال 2009 تشکیل جلسه داد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
مصوبه شورای شهر تهران برای انتخاب نام محمد رضا شجریان در یکی از خیابان‌های منطقه 2 شهرداری تهران با واکنش تعدادی از محافظه‌کاران تندرو روبرو شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
پس از آنکه شورای شهر تهران یک خیابان در پایتخت را به نام محمد رضا شجریان نامگذاری کرد، عده‌ای از محافظه‌کاران تندرو در یک تجمع نسبت به این تصمیم شورای شهر اعتراض کردند. در ویدیویی که از این تجمع منتشر شده است، روحانی که نامش مشخص نیست، از استاد آواز ایران به عنوان ملعون، خائن و خواننده فتنه نام می‌برد.
ملعون که خواننده فتنه، اگر ما سکوت بکنیم همینه. شجریان خائن که خواننده فتنه بود، قشنگ با صراحت با پاروی تمامی خیابون بود. آیا شما بخبر به اسم یه شهید بکنه چقدر رنگ و پای داره؟ آیا ما سزا داریم؟
خانه موسیقی، نهاد صنفی موسیقیدانان ایرانی، اما با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام شورای شهر تقدیر کرد و نوشت: هرچند اقدام شورای شهر در نامگذاری گذرگاه‌ها به نام اهالی فرهنگ دیرهنگام بوده، اما به هر روی پیشنهاد اخیر به ویژه ذکر نام استاد محمد رضا شجریان که سالها از حقوق شهروندی و فعالیت حرفه‌ای محروم بوده است، جای تشکر دارد. داروش پیرنیاکان، پژوهشگر موسیقی، نوازنده و از اعضای اصلی خانه موسیقی در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
اگر یک نام خیابونی به اسم شجریان بشه، اون شهر باید افتخار بکنه، مردم اون شهر باید افتخار بکنن، کشور ایران باید افتخار بکنه، برای اینکه شجریان خب یک نام بسیار بسیار عزیز و نام بسیار بزرگی برای تمام ایران. ولی این که یک عده بیان و این حرف رو بزنن، این همیشه بوده. خیلی وقتا پشت سر شجریان حرف زدن، روزنامه‌هایی که مخالف بودن همیشه مقالاتی نوشتن و شجریان توهین کردن. به نظر من این توهین‌ها برمی‌گرده به خود اونا، اصلا به مردم اینو میدونن. به اتفاقی به قول معروف شجریان نمی‌افته. و فکر میکنم این ادعام که من اونجوری که تحقیق کردم و رسیدم به اون خیلی ادعای کمی بودن با تحریف یه آدمی اومده اونجا، اونم در مورد یه چیز دیگه میخواست صحبت بسته میکرده، این رو هم قاطی کرده به این قضیه و اون فرشا رو متاسفانه دادن و اون. ولی واقعیت اینه که هیچ چیزی رو عوض نمی کنه. من فکر نمی کنم که شورای شهر وقتی یک چیزی رو تصویب کرده این قانون هست و شهرداری این رو انجام بده، ولی اگر انجام نده واقعا بازم این بزرگی شجریان سر جاش هست و هیچ به قول مرد از ارزش‌های شجریان کم نخواهد شد و این یک باز کارنامه سیاهی خواهد بود که باز در مورد شجریان دارن انجام میدن.
محمد رضا شجریان خواننده و استاد آواز موسیقی اصیل ایرانی غیر از شهرت در ایران هنرمندی جهانی محسوب می شود. او در سال 78 جایزه پیکاسو و دیپلم افتخار از طرف سازمان یونسکو در پاریس را دریافت کرد که هر 5 سال یک بار به یک هنرمند اهدا می شود. این هنرمند همچنین در سال 2006 نشان موتسارت را از سازمان یونسکو دریافت کرد و 2 بار نامزده جایزه اسکار موسیقی شده است.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تو فنگت دست تو یعنی زبان آتش و
یکی از آهنگ زبان آتش را می شنیدید که او در واکنش به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در حمایت از معترضین خواند. آقای شجریان در مورد دلایل ارائه این آهنگ بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت: با آتش نمی شود صحبت کرد، منطقی در گلوله نیست، منطق این است که با هم صحبت کنیم. با آهنگ زبان آتش از کسانی که تفنگ دستشان می گرفتند و رو به مردم خود شلیک می کردند خواستم تفنگشان را زمین بگذارند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنید از در رابطه با واکنش ها و انتقادات محافظه‌کاران تندرو نسبت به تغییر نام یکی از خیابان های شهر تهران به نام محمد رضا شجریان.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
دور جدید مذاکرات صلح در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان یا همان آستانه سابق آغاز شد. دیپلمات‌های روسیه، ترکیه و ایران به همراه نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه قرار است درباره تازه‌ترین تحولات در ادلب و تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه مجدداً رایزنی کنند. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
12 دور مذاکرات صلح سوریه که روند آستانه عنوان گرفت و به رغم تغییر نام پایتخت قزاقستان قرار است همین عنوان را حفظ کند، پنجشنبه آغاز شد و در ابتدا هیئت روسی با هیئت ایرانی مذاکره کردند. سرپرستی هیئت ایرانی بر عهده علی اصغر خاجی دستیار ارشد وزیر خارجه در امور سیاسی است و نه حسین جابری انصاری که طی 2 سال روند آستانه در رأس هیئت ایرانی بود. الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه و رئیس هیئت روسی اعلام کرد مباحث دو روزه این دور از مذاکرات بر رفع مشکلات تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه و حل مسئله ادلب متمرکز خواهد بود. لاورینتیف به همراه سرگی ویرشینین معاون وزیر خارجه روسیه و دیگر عضو دائم هیئت روسی در روند آستانه تازه از سفر به خاورمیانه بازگشتند که تیان با بشار اسد در دمشق و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و ناس حریری رئیس هیئت مخالفان در مذاکرات صلح سوریه در ریاض دیدار کردند. همچنین در استان این مذاکرات سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش که اونی ذخیراً برای مذاکره با اسد به دمشق سفر کرده بود تلفنی ریزنی کردند. لاوروف چهارشنبه طی سخنرانی گفت:
همکاری در چارچوب آستانه روند حل سیاسی بحران سوریه مطابق تصمیمات کنگره گفتگوی ملی این کشور را پایه‌ریزی کرده. پس از تصویب قطعنامه 2254 شورای امنیت، این تصمیمات نخستین نتایج ملموس در راستای حل این بحران است. امروزه تشکیل کمیته قانون اساسی، نابودی تروریست‌ها در ادلب، پایان حمایت از افراط‌گرایان، جلوگیری از طرح‌های تجزیه طلبانه در شرق فرات، بازسازی سوریه و ایجاد شرایط بازگشت آوارگان در دستور کار ماست.
تمجید وزیر خارجه روسیه از همکاری با ایران و ترکیه در سوریه در حال است که گزارش‌ها از ادامه اختلاف‌ها میان سه کشور و سرپیچی دولت بشار اسد از اجرای توافق‌هایشان حکایت دارد. پنجشنبه روزنامه کامرسانت گزارش داد گیر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه قرار بود در مذاکرات استانه اعضای کمیته قانون اساسی سوریه را معرفی کند، اما طی سفر اخیر وی به دمشق بشار اسد به بخشی از این فهرست مخالفت کرده. به گزارش کامرسانت به نقل از دیپلمات‌های روس که هویتشان فاش نشده، مسکو از اسد که باور کرده پیروز جنگ است دلخور شده و به دنبال اهرم فشار است. دنیس کوب کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید مقاومت اسد با اختلاف ها میان روسیه و ایران شدت مییابد.
موسکو ناچار است سر اجرای هر تصمیم با اسد بجنگد و او را به اجرای آن وادارد. بیدلیل نیست هیئت‌های روسی مدام بین موسکو، دمشق و تهران در ترددند. طی سفر اخیر معاون نخست وزیر روسیه با اشاره به عدم دسترسی دولت اسد به میادین نفتی و بحران کمبود بنزین تلویحاً گفت روسیه میتواند به شرط اجرای تصمیمات آستانه و سازمان ملل از سوی اسد به سوریه بنزین صادر کند. مسکو اهرم فشار چندانی بر دمشق که تحت نفوذ شدید تهران است ندارد. بجز اصلاحات سیاسی، وضعیت ادلب از اختلافهای مسکو با شرکایش است. روسیه از ترس اینکه ترکیه مجدداً جذب غرب شود، مصرانه با هر گونه عملیات نظامی در ادلب مخالفت می‌کند. اختلاف‌های مسکو با تهران و دمشق در کنار آنکارا که صرفاً به دنبال تضمین منافع خیش است، تصویر واقعی از روند آستانه است.
تحولات سوریه به ویژه ادلب از مهمترین محورهای کنفرانس امنیتی مسکو است که این روزها در جریان است و تیان استانیسلاو حاجی محمدوف از مقامات ارشد ستاد نیروهای مسلح ارتش روسیه اعلام کرد تروریست ها 99% استان ادلب را تحت کنترل خود درآوردند. همزمان ولادیمیر سافرونکوف معاون نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت پیرامون بحران انسانی در سوریه نسبت به ادامه وضعیت کنونی ادلب ابراز تردید، اما تاکید کرد روسیه به توافق خود با ترکیه برای ادامه آتش بس در این منطقه پایبند است. همکاری در سوریه همچنین طی مذاکرات وزیران دفاع روسیه و ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو مطرح شد. سرگی شایگو طی دیدار با امیر حاتمی ابراز اطمینان کرد همکاری روسیه و ایران در روند استانه نقش مهم در عاجزسازی اوضاع سوریه دارد. آن رایسکه، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان.
آقای خامنه‌ای، شما سال 90 هم میگفتین تحریم‌ها هیچ اثری نداره. الان نفت رو به مجانی نمیتونی بدی به سوریه. بعد میگیم ما هر چقدر دلمون بخواد نفت صادر میکنیم. بابا دست بردار از این حرفات رو خدا.
این داستان قمار تو صدا و سیما که نمیدونم به اسم پیشبینی کنید اس در آوردن براش ستاره مربع یکو بزنید انقدر برنده بشید، این که صحبت دیروز و امروز نیستش که سالهاست دارن این کارو میکنن تو صدا و سیما. چطور شده که آقای خامنه ای و وزیر ارتباطات و آیت الله مکارم شیرازی امروز به حرف اومدن که اینا قمار و فلانه؟ خب معلومه دیگه، تا حالا حق حسابشون رو پرداخت میکردن، یه مقدار حق حساب اینا دیر شده، حالا دیگه جلوش رو باید بگیرن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها و گزارش ها رو مثل همیشه میتونید از کانال تلگرام ما هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اما پایان بخش این مجله شامگاهی، مجله هفتگی تابو هست که فهیمه خضر حیدری برای شما هر هفته تهیه میکنه و در همین ساعت اون رو میشنوید. از شما دعوت میکنم به این مجله گوش کنید. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسید.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
شیطان یا ابلیس، همان فریب و وسوسه ابدی. روایت ادیان روشن است. بر اساس روایت دینی، شیطان مخلوقی است که واقعیت دارد. از فرمان خداوند برای سجده به مخلوقی دیگر که انسان باشد سر می‌پیچد، رانده می‌شود و تبدیل می‌شود به موجود پست و خبیث و وسوسه‌گری که کاری ندارد جز تلاش برای فریب آدمیزاد تا روزی که در این روایت از آن با عنوان روز قیامت یاد می‌شود. اما چرا؟ چه نیازی به موجودی مثل شیطان است که تمام عمر در کار وسوسه و فریب انسان باشد؟ آیا این نوعی هراس دائمی و ایجاد ترس در روان آدمیزاد نیست که نهاد دین به آن تمایل دارد؟ این ترس به چه کار انسان می آید؟ بر فرض که شیطان وجود داشته باشد، وجودش برای انسان امروز که علم را تجربه کرده چه معنا و چه کار کردی خواهد داشت؟ نجاح محمد علی، روزنامه نگار که در مسائل دینی هم پژوهش کرده است، معتقد است چنانچه در قرآن آمده، شیطان نه تنها به عنوان یک مفهوم که به عنوان یک موجود واقعی هم وجود دارد. او میگوید همین طرح پرسش و تردید درباره وجود شیطان خودش نشانه از وجود و وسوسه های شیطان است. در برابر او یاسر میردامادی، پژوهشگر دین و فلسفه است که تفسیری غیر واقع گرایانه از شیطان به دست می‌دهد و می‌گوید شیطان چیزی نیست جز بخش‌های تاریک وجود خود ما. او می‌گوید انسان همواره باید از تاریکی‌های وجود خود به بخش اعلای وجودش پناه ببرد. در تابوی این هفته به موضوع شیطان می‌پردازیم، موضوعی که تا به حال در تماس‌های متعدد بارها خواسته بودید درباره‌اش در این برنامه حرف بزنیم. من فهیمه خضر‌حیدری هستم، میزبان هر هفته شما در تابو. سلام، خوش آمدید به برنامه این هفته. آقای نجاح، بحث این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم و با نگاهی به روایت ادیان از شیطان. به هر حال ادیان کمابیش یک روایت مشابهی رو از شیطان به دست میدن. آیا شیطانی که در ادیان، به خصوص حالا بحث ما دین اسلام هست، از اون سخن گفته شده، در واقعیت وجود داره و چه دلیلی برای اثبات این وجود ما در دست داریم؟
البته اگر منظورتون یعنی وجود واقعی شیطان، یعنی وجود فیزیکی شیطان، ماورایی شیطان مثل فرشته، شیطان مثل جن، البته شیطان من الجن، یعنی از جنس جن می باشد، موجوده مثل بقیه موجودات غیر فیزیکی که ما بهش اعتقاد داریم. مؤمنان، چه مسلمانان باشد چه غیر مسلمانان، اولین شرط ایمانشون همون ایمان به غیب، یعنی ایمان به اون چیزی که میشه ماوراء الطبیعه، میتافیزیکیه. الذين يؤمنون بالغيب، از لحاظ علمی و از لحاظ ریاضی ممکنه نمیشه ثابتش کرد، اما از لحاظ دلایل دیگری وجود دارد. میتوان ثابت کرد که این چیزی که غیر فیزیکی هست وجود دارد، اما بیشتر ما به دلایل فلسفی تکیه میکنیم. و الان دنیا، یعنی همون که الان شما ملاحظه میکنید، یک مجموعه وجود دارد در جهان به نام شیطان پرست. خب اونها شیطان پرست چطور به وجود اومده؟ یعنی اونها بالاخره یک چیزی وجود دارد که اونها رفتن میپرستن، مثل کسانی که از خدا میپرستن. و بنابراین من میگم همیشه حتی در طول این برنامه وقتی که ما به خدا ایمان نداریم، یعنی کسی که به خدا ایمان ندارد و معتقد نیست که خدا وجود دارد، خب اون نمیتونه اعتقاد پیدا میکنه که شیطان هم وجود دارد، نمیتونه اعتقاد پیدا میکنه که قرآن هم وجود دارد. ما نمیتونیم بهش میگیم که آقا قرآن ثابت میکنه که شیطان وجود دارد، چون خودش اصلا به قرآن اعتقاد ندارد. اما همون بحثی که آیا شیطان وجود دارد یا تشکیک، همون شک کردن به وجود شیطان، این از وسوسه های شیطان محسوب میشود و این هم یک دلیل فلسفی برای وجود و اثبات وجود شیطان هست.
پس به این ترتیب آقای نجاح، از دیدگاه شما هر خدا باوری الزاماً به وجود شیطان هم باور دارد و همین پرسش که آیا شیطان داریم یا نداریم، شک در وجود شیطان خودش نشان دهنده وجود شیطانه، اگه درست متوجه شده باشم.
100% شک در وجود شیطان نشانده وجود شیطان است. نمیشه شما میایید به خدا ایمان میآورید و به چیزهایی که مثل شیطان و فرشتگان و بهشت و جهنم ایمان نمی کنی. قرآن می فرماید اتؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض، یعنی شما حق ندارید که به جزوی و به برخی از کتاب و قرآن و آیات و دستورات خدا ایمان می آورید و به جزو دیگری ایمان در نمی آورید. شیطان از فرشتگان بود یا از جن به اصطلاح بود و با فرشتگان هم بود و خدا به آنها امر داد، دستور داد سجده کنن برای آدم، تخلف کرد و خدا وقتی که اینو آفریده از اول تکبر داشت نسبت به بقیه مخلوقات خداست.
اجازه بدید که ما به آقای میردامادی مهمان دیگر برنامه برایم. آقای میردامادی، دیدگاه آقای نجاح رو شنیدید، ایشون معتقد هستن که اگر فردی خدا باور هست الزاماً به شیطان هم باور خواهد داشت و همین پرسش از این که اصلا شیطان آیا وجود دارد یا ندارد، از دیدگاه ایشون پاسخش این هست که پس حتما شیطان وجود داره. میخوام بدونم شما در برابر چه دیدگاهی رو ارائه خواهید کرد؟
آراء در باب شیطان در فرهنگ‌های مسلمان یا آراء واقع گرایان است یا آراء ناواقع گرایان است. رأی واقع گرایان مستقیم در باب شیطان یا ابلیس همونی است که جناب نجاح عزیز الان فرمودن، یعنی که فرشته‌ای بود یا جن بود و تکبر ورزید و به انسان سجده نکرد، خدا او رو اخراج کرد. یک رأی واقع گرایی انتقادی وجود داره در سنت اسلامی که به ویژه پاره از عارفان مسلمان از اون دفاع کردن، ولی اونا میگن که انسان وقتی که ابلیس سجده نکرد به انسان، این نه اینه که تمرد کرد، بلکه از شدت توحیدش که نمیخواست به غیر خدا سجده کنه به انسان سجده نکرد. اما یک رأی ناواقع گرایانه هم وجود داره که من از اون دفاع میکنم و در سنت گنوستیک که عرفان اسلامی اولیه هم از اون متأثر شده، در اون سنت گنوستیک هم ریشه داره. در واقع ابلیس و شیطان چیزی نیست مگر اشاره نمادین به بخش تاریک و بخش امارتون به سوء نفس آدمی، به تعبیری که مشهور است و مولوی به کار میبره، نفس و شیطان یکی بودند و دوتا نمود پیدا کردند. نفس و شیطان هر دو یک تن بودند، در دو صورت خیش را بنمودند. این دیدگاه من. اما جناب نجاح فرمودند که کسی اگر به خدا باور داره الزاماً باید ابلیس رو هم و شیطان رو هم باور داشته باشه. لابلای فرمایششون یک دلیل هم برای این سخن آوردن و اون این بود که خب در قرآن ذکر شده، بارها اومده، درستم میگن شیطان 70 بار در قرآن آمده، ابلیس 17 بار آمده، باز به صورت جمع بارها آمده و قرآن در واقع به تعبیری مالامال از داستانهای مربوط به شیطان و ابلیس و همچنین مفاهیم اون هست. گویا استدلال جناب نجاح این است که هر آنچه که در قرآن آمده ما اون رو باید حتما تفسیر واقع گرایانه بکنیم، ولی میدونیم که چنین نیست. مثلا در قرآن تعبیر ید یعنی دست هم آمده، ید الله فوق ایدیه، ولی آیا این رو باید تفسیر به ظاهر بکنیم؟ یعنی بگیم خدا واقعا دست داره؟ خب خداوند که دست نداره. لیس کمثله شی.
آقای نجاح، برمیگردیم به شما. توضیحات آقای میردمادی رو شنیدید، اشاره جالبی کردن به اینکه خداوند خب دست هم نداره، در حالا گیومه به نقل از ایشون، ولی در قرآن اشاراتی از این دست شده، بنابراین نمیشه هر آنچه که در قرآن آمده رو به عنوان واقعیت فیزیکی بخوایم تعبیر بکنیم. اگر پاسخی برای این نکته دارید بفرمایید و من سوال دیگری هم از شما دارم.
اگر چون خدا دست ندارد، ما باید هم هر اسمی یا هر ذکری برای هر چیزی که در قرآن ذکر میشه نباید ایمان در میاریم. ید الله فوق ایدیهم، این یک کنایه. اما ابلیس و خودش هم اشاره فرمودن، ابلیس ذکرش شد در قرآن هم به اسم خاص خودش که ابلیس و هم به اسم عام خودش که شیطان است. قرآن علنان واضح، خیلی واضح اشاره میکنه به وجود شیطان و وجود ابلیس و همینطور بقیه ادیان و اناجیل و تورات همشون ذکر ابلیس میکنن و ذکر شیطان هم میکنن. البته نقل کردن یکی از آراء که ابلیس چون از شدت توحیدش به آدم سجده نکرده، خب این دلیل استکبار خودشه، دلیل حسد خودشه، نه دلیل توحید خودش. برعکس این منافات به توحید. توحید یعنی همون که خدا میخواهد من باید انجام میدم. حتی به پیغمبرم میگه وقتی که شما از مردم میخواید دعوت کنید باید به اونها بگید اگر شما واقعا کسانی که به خدا ایمان دارید، مؤمن هستید و خدا را دوست دارید، خب حتما باید از من پیروی میکنید. از شدت توحیدش باید سجده کنه، اما از شدت نفاقش و کفرش سجده نکرد.
من اینجا سوالم از شما این خواهد شد آقای نجاح که اصلا چه ضرورتی به وجود شیطان در دین هست؟ چرا باید خداوند بر اساس این روایت موجودی رو به وجود بیاره که مدام بخواد تا زمان قیامت انسان رو فریب بده، در کار اغوای انسان باشه؟ چه ضرورتی برای چنین چیزی هست اساسا؟
البته من خودم شخصا معتقد نیستم که شیطان برای اغوای انسان به وجود اومده. طبق تحقیقاتی که من انجام دادم، ابلیس کان من الجن. جن هم مثل فرشتگان از موجودات خدا قبل از خلق آدم بودن و اونها وظیفه داشتن که عبادت کنن و به سیر تکامل هم برسن. بنابراین من معتقد نیستم که شیطان فقط به وجود اومده تا برای غوایت انسان باشد. اگر هم شیطان نبود، این حرکت باید هم ادامه بدهد، حرکت به سوی تکامل. فرض کنیم که ابلیس سجده کرد، خب اون واقع چی خواهد شد؟ شیطان هم اگر نبود برای تکامل بشر، یعنی موانع دیگری به وجود پیدا خواهد کرد و باید ازش عبور کنه. حرص، حسد.
آقای میردامادی، خب صحبت آقای نجاح رو شنیدید. اینجا یک پرسش دیگه بر من به وجود میاد. یک تحلیل هست که میگوید اساساً کل پدیده دین حول محور موجودی به نام شیطان شکل گرفته و اگر شیطان رو ما از دین بگیریم چیز زیادی از اون باقی نمیمونه، به معنی که تمام دین بر حذر داشتن مدام انسان هست از چیزی به نام شیطان و وسوسه و فریب او. در این مورد شما چه نظری دارید؟
ببینید، به طور ویژه ادیان ابراهیمی حول خدا شکل گرفته نه حول شیطان، و من با نکته که اخیر جناب نجاح فرمودن موافقم که شیطان شرط لازم تکامل بشر نیست، و البته از این استفاده خواهم کرد در ادامه که چگونه میتوان اصولا شیطان یا ابلیس رو در قرآن در نتیجه نمادین گرفت. جالبه که دیدگاه من دیدگاه نمادگرا یا ناواقع‌گراست، نه دیدگاه واقع‌گرا انتقادی. یعنی من نمیگم که شیطانی به لحاظ متافیزیکی وجود داره ولی از خدا تمرد نکرد. من البته عرض کردم این دیدگاه رو قبول ندارم، اما میخوام به یک از نکاتی که جناب نجاح فرمودن پاسخ بدم. فرمودن که خب شدت توحید ابلیس این بود که سجده کنه چون خدا بهش امر کرده بود، اما جناب نجاح بهتر از من میدونن که ما چیزی داریم به نام اوامر اختباری، یعنی فرمانهای آزمایشی، که نمونه خیلی مشهورش موقعی بود که خداوند به ابراهیم حالا در خواب وحی کرد که برو و سر فرزندتو ببر، که خداوند که نمیخواست که ابراهیم سر فرزندشو ببره. بنا اساس صرف اینی که خداوند فرمان میده به ابلیس که سجده کن، این به این معنی نیست که تمرد از اون تمرد از فرمان خداست. اما باز اشاره میکنم من تفسیر واقع گرایانه انتقادی رو هم قائل نیستم. چرا قائل نیستم؟ چون به نظرم بر اساس اون اصلی رو که در فلسفه بهش میگن اصل اوکامی، اوکام یک الهیدان قرون وسطای مسیحی است که میگه که چیزی رو بدون ضرورت تکثیر نکن، به نظر من حتی ما نیاز به تفسیر واقع گرایانه انتقادی از ابلیس نداریم. اگر با اراده و اختیار خودش تمرد کرد، که خب پس نعوذ بالله این چه خدایی است که در ساز و برگ دفتریش نتونسته یه کارگزاران گوش به فرمان درستی انتخاب کنه؟ با توجه به اینکه خدا علم مطلق داره، این در واقع نقصیست بر قدرت مطلق و علم مطلق الهی. اما اگر ابلیس به اراده و اختیار خودش تمرد نکرده بلکه تقدیر الهی بوده، در اون صورت اصلا شایسته لعن نیست. چرا؟ چون خدا عادله. بین اساس تفسیر واقع گرایانه مستقیم از ابلیس قابل دفاع نیست، تفسیر واقع گرایانه انتقادی هم قابل دفاع نیست، به جهت اینکه بدون ضرورت موجود رو فرض میگیره که برای توضیح پدیده مخصوصا شرور اخلاقی در عالم ما نیازی به فرض گرفتن این پدیده نداریم. بین اساس بهترین تفسیر از ابلیس این است که اشاره دارد به فرمان دهنده به بدی در وجود ما، بخش تاریک و پست وجود ما. ببینید حتی بسیاری از صفاتی که در قرآن برای ابلیس برشمرده میشه را به این صورت حالا ما بهتر فهم میکنیم. میگه ابلیس کسی است که از ترس فقر تو رو به بدی میکشونه، ابلیس کسی که یأس تو دل تو میندازه، ابلیس کسی است که تو رو به شهوات دعوت میکنه. همه اینها رو میشه گرفت که اشاراتی است به اینکه اینها جنبه پست وجود ماست.
آقای نجاح، آقای میردامادی خب توضیحاتی دادن، ممکن شما پاسخی داشته باشین. یه نکته در صحبت‌هاشون بود و اون این که خب اگر که شیطان با اراده خودش این نافهمانی رو که شما ازش صحبت می‌کنین انجام داده، که خب در حقیقت قدرت مطلق خداوند زیر سوال میره، اراده خداوند زیر سوال میره. اگر که بدون اراده خودش انجام داده، چرا انقدر لعن و نفرین باید بشه؟ اراده‌ای در انجام این کار نداشته. کسانی که از جمله شما برداشت واقع‌گرایانه است ابلیس دارند، چه پاسخی به این تناقض خواهند داد؟
ابلیس اراده کامل داشت و دارد و تا حالا هم میتواند برمیگرده، میخواد بگه من به اراده خودم عمل کردم، شما هم به اراده خودتون عمل کردید. و خدا در کلیات علم داره و میدوند ابلیس به سجده نمیره. جناب آقای میرزامادی به تناقض میفته وقتی که صحبت میکند از نفس الاماره، و این درسته، نفس الاماره وجود داره، شیاطین جن و شیاطین انس، نه فقط ابلیس. ابلیس اولا یک نفر بوده، بعدا ابلیس تکاثر داشت و خانواده داره و عشیره و قبیله و شیاطین دیگری از انسان هم موجوده. اولین آیه که به خدا به ابلیس دستور میدهد میگه سجده کن، میگه بحث بین خدا و ابلیس، یعنی ابلیس وجود داره. خدا به ابلیس میگه یا ابلیس، ابلیس هم جواب میدهد، میگه من بهتر از او، بنابراین ابلیس وجود دارد. وجودش ما ممکنه نمیتونیم به چشم خودمون میبینیم، اما وجود دارد، با علم خدا منافاتی ندارد. همین این بحث، این دلیل بر وجود ابلیس، این نفس الاماره نیست، این ابلیس وجود داره وسوسه میکنه.
اینجا سوال دیگه من از شما میشه که آیا به این ترتیب ابلیس یا شیطان برای ترساندن بشر به وجود آمده؟ یعنی اینکه مدام بشر رو دین به وسیله شیطان بترسونه؟
نه نه، من کاملا مخالف این تئوری هستم. ممکنه ابلیس توبه کنه فردا، چیش کاری دارد؟ ممکنه توبه کنه. اگر هم توبه کرد، من در مسیر خودم راه خودم باید طی کنم و موانع دیگری دنبالم هست و میرسم به کمال مطلق. هدف خدا از خلقت من و شما رسیدن به انسان کامل. ممکنه ابلیس میاد در وسط راه ملحق میشه به ما، ممکنه.
آقای میردامادی، شما در مورد مسئله ترس و شیطان چه فکر میکنید؟ این برحذر داشتن از شیطان، خب گروهی معتقد هستن که نوعی ترس روانی در مؤمنان میخواد به وجود بیاره و بر اساس ترس هست که شاید چندان با روش‌های آموزشی جهان معاصر در تناسب نباشه. شما چه دیدگاهی دارید؟
استدلال دوم من علیه تفسیر واقع‌گرایانه از ابلیس استدلال اخلاقیه که به نکته که شما میگید به نوعی مرتبطه. ببینید چند سال قبل در امریکا یک فردی مرتکب یک خطای اخلاقی شده بود و موقعی که او رو به دادگاه بردن ادعا کرد که شیطان منو گول زده، به تعبیر عامیانه. با کمال تعجب گویا دست کم در دادگاه اولیه قاضی هم قانع شده. این دقیقاً اونجاییست که اشکال شیطان مجسم پیش میاد. اگر ما بپذیریم که شیطانی بیرون هست که ما رو فریب میده، اون وقت از خودمون سلب مسئولیت اخلاقی کردیم. این همون اشاره ظریفی است که قرآن از قول شیطان در روز قیامت میگه آقا سلب مسئولیت نکنین، آقای خانم سلب مسئولیت نکنین، کار خطا کردی، مسئولیتش به عهده بگیر، چرا پای من بدبخت شیطان یا ابلیس میندازی؟ این دلیل دوم هم به نظر من کمک میکنه به این که ما تفسیر واقع گرایانه از ابلیس رو کنار بذاریم. مثلا فخر رازی در تفسیر کبیرش مفاتیح الغیب که شاید میتونم بگم عقلانی ترین تفسیر کل تاریخ تفسیر اسلامیه، اونجا یه بحث خیلی مفصلی داره در جلد اول ذیل استعاذه که میگه ما میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میگه خب یعنی چی؟ یعنی که انگاریم شیطان یه دکانی باز کرده در مقابل خدا که از اون دکان شیطان بعد به خدا پناه ببریم، که میگه خب این که توحیدی نمیشه، این معنیش این است که از غضب خدا به رحمت خدا پناه ببریم. این یعنی چی؟ یعنی تفسیر نمادین از ابلیس شیطان، یعنی تفسیر ناواقع گرایانه.
آقای نجاح، بس فقط شیطان در دین اسلام نیست، به هر حال همه ادیان به نوعی به شیطان توجه دارن و حتی شیطان از الهیات زرتشتی است که وارد ادیان ابراهیمی شده. ریشه شیطان در ادیان به طور مشخص اگه بخوایم نگاه بکنیم، چرا شیطان در جاهای دیگه به این شکل وجود نداره؟ اگر بحثی است که میتونه واقعی باشه، چرا فقط در ادیان به شکل خیلی متمرکزی روی شیطان بحث شده؟
در بقیه ادیان خودت که میدونید ادیان منشأش یکیه، همون خداست، و طبق معمول وقتی که منشأ ادیان یکی باشد، شیطان یا ابلیس یا فرشتگان داستانشون یکیه در کلیه ادیان باشد. حتی در دین زرتشتی، و من هم معتقد هستم که دین زرتشتی یکی از ادیان الهی یعنی دین توحیدی، و اونجا هم ذکر شده در آیین زرتشتی، فکر همون موضوع اهریمن، یزدان و اهریمن، و خود آقای مرزامادی و شما ممکنه بهتر از من میتونید درباره این قضیه صحبت میکنید، و دو قطب مخالف وجود دارد همیشه در دین زرتشتی و در دینهای دیگری هم، در مسیحیت، در یهودیت. این از حقایق کلی وجود دارد و همه ادیان بهش اعتقاد دارد، هیچ یعنی دلیلی نیست اصلا. هم یعنی ما میایم میگیم که مثلا فقط ادیان از ابلیس استفاده میکنن، یا چون ادیان همون که شما فرمودید از اول گفتید که مثلا پدیده دین نیاز دارد به ابلیس، نه، من همیشه تأکید میکنم و الان هم میگم ابلیس هم اگر توبه میکنه پدیده دین میمونه و انسان نیازش به دین همیشه باقی است.
چون در دقایق پایینی برنامه هستیم، از شما خواهش میکنم که به این پرسشم پاسخ بدید آقای نجاح، که با دیدگاهی که شما درباره شیطان یا ابلیس دارید، اساساً امروز در زندگی امروز شیطان و ابلیس وجودش به چه کار انسان امروز میاد؟
شیطان و ابلیس همیشه با ما وجود دارد، همیشه هستش، و ما در روایت های داریم که قرآن هم میفرماید دو تا فرشته وجود دارد، همیشه مراقب حرکات انسان هستش، و انسان هم یک قرینی هم دارد بهش میگن ابلیس. هر انسان ابلیس خودش دارد، شیطان خودش دارد، همیشه ما در حرکت در راه خود زندگی خودمون شیطان با ما هستش، و اما این شیطان نباید جلوی حرکت تکاملی ما بگیرد.
سپاسگزارم آقای میردمادی. در جمع‌بندی بد نیست که شما هم نگاهی داشته باشید به این موضوع که این کانسپت، این فراواقعیت، این واقعیت، این هرچه که ما شیطان رو با اون عنوان میتونیم در دیدگاه شما خلاصه بکنیم، به چه کار من انسان امروز میاد؟
چون من قائل به تفسیر نمادین یا ناواقع‌گرا از شیطان هستم، پرسش شما رو بازسازی میکنم که به خصوص دیدگاه من وارد بشه. با اون این است که خب اگر شما قائل به تفسیر ناواقع‌گرا هستین، این تفسیر ناواقع‌گرا به چه درد میخوره؟ شما که نمیگید شیطانی بیرون فیزیکی یا متافیزیکی وجود داره، پس این چرا در متون وجود داره؟ پاسخ این است که گاهی برای تأکید بر نیروهای شری که در وجود آدم، در دالانهای تنگ و تاریک وجود آدمی رخنه کرده، به اونها تجسم میبخشن، و این یک تکنیک ادبی است، یک تکنیک روانشناختی است، یک تکنیک باطنی است. در واقع گویا داره اینجوری میگن متون دینی که آنچنان این نیروهای فرماندهنده به بدی، این لایه‌های تاریک، این ناخودآگاه تاریک در وجود شما چنان قویه که انگار کسی از بیرون داره شما رو هل میده، بلکه در درون شماست، و این اون جنبه تأکیدی رو داره، یعنی از شر بخش تیره و پلید و تاریک وجود خودمون به بخش عالی وجود خودمون پناه ببریم.
در مورد شیطانی که در حقیقت جنبه واقع گرایانه داره و وجود داره به معنی فیزیکی، فکر میکنید که کسانی که از اون دیدگاه دفاع میکنند، اون شیطان چه ضرورتی و چه کارکردی داره در زندگی امروز؟
به نظر من ضرورت نداره و کارکردی نداره و در مواردی کارکرد منفی داره، یعنی میتونه سلب مسئولیت کنه از آدم‌ها.
خیلی سپاسگزارم آقای نجاح و یاسر میردامادی، در خدمت شما بودیم در تابوی این هفته.